أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا میقات ذی‌الحلیفه هست یا خصوص مسجد الشجره، که ما اختیار کردیم میقات خصوص مسجد الشجره است. مرحوم استاد فرمودند که روایات متعارض هست و بعد از تعارض باید رجوع کنیم به اصل عملی. روایات بعضیش داشت وقت از الحلیفه، بعضیش داشت که وقت شجره، امر به احرام از شجره، مسجد الشجره داشت. فرمودن بعد از تعارض اصل عملی، میگه اصل عدم و جعل ما ادا مسجد شجرته میقاتن جاریست. شک میکنیم مسجد و شجره قدر متیقن از میقات هست. ما زاد بر مسجد و شجره مشکوک هست. هل جعل میقاتا ام لا، استصحاب میکنیم لم یجعل میقاتا، و نتیجه این میشه که باید از خصوص مسجد الشجره محرم بشیم. این فرمایش مرحوم استاد به نظر ناتمام میاد، چون که معنای جعل و ذی‌الحلیفه میقاتن چیه؟ یعنی امر به احرام از ذی‌الحلیفه. معنای جعل و مسجد شجره میقاتن چیه؟ امر به احرام از مسجد شجره. حالا البته ما احرام را به معنای احرام شرعی نگرفتیم، تلبیه که سبب احرام شرعی است، گفتیم جایگاهش در میتواند در بیداء باشد، افضل تأخیر آن هست در بیداء. عقد الاحرام گرفتیم، به هر حال اون عقد الاحرام که ما تعبیر میکنیم، میگیم فرض الحج علی النفس، او اگر شک بکنیم میگیم نمیدانیم آیا امر شدیم به عقد الاحرام از مسجد الشجره یا به عقد الاحرام از ذی‌الحلیفه. خب میشه دوران الامر بین التعیین و التخییر. جناب استاد رضوان الله علیک، شما که مبناتون این بود که در دوران الامر بین التعیین و التخییر براءت از تعیین جاری میشه بلا معارض، چون اصل عدم امر به جامع، عدم امر به احرام از ذی‌الحلیفه یا براءت از وجوب احرام از ذی‌الحلیفه، لغو اثر نداره. چی میخواد این استصحاب یا براءت به ما بگه؟ میخواد ترخیص بده به ما که در ذی‌الحلیفه هم لازم نیست محرم بشید. این که ترخیص در مخالفت قطعیه است. در دوران هم بین التعیین و التخییر اگر من جامع را ترک کنم که مخالفت قطعیه کردم. اگر میخواد بگه که امر ندارید به احرام از ذی‌الحلیفه، پس امر دارید به احرام از مسجد و شجره، این اصل مثبته. پس امر به احرام از ذی‌الحلیفه این ما اصل براءتی نداریم که اینو نفی کنه تا معارضه کنه و اصل براءت از وجوب احرام از مسجد و شجره. اصل براءت از احرام از مسجد و شجره که براءت از تعیین است جارن بلا معارض، چون اصل براءت از وجوب احرام از ذی‌الحلیفه جاری نیست، اثر ندارد. این مبنای خود شماست و مبنای درستی هم هست. ولذا شما در شک در این که آیا مثلا پل حجون جزء مکه قدیمه هست یا نه، در خود کتاب التهذیب فرمودید که یجوز الاحرام من لجریان اصل البراءه، خود شما فرمودید، چون فرمودید خطابی که میگه احرم من مکه القدیمه این شبهه مفهومیه داره، نمیدونیم آیا مشارون الیهش مثلا مکه هست تا قبل از پل هجوم یا مکه هست تا بعد از پل هجوم. کنه مولا فرموده احرم من هذا المکان، نمیدونیم مشارون الیه هذا المکان 1000 متریست یا 2000 متری. و میشه دوران الان بین تعیین و تأخیر، خود شما اونجا براءت جاری کردید از تعیین از وجوب احرام از اون 1000 متری، گفتید پس جائز از احرام از غیر از اون 1000 متری، از اون مازاد کل 2000 متر میشه جائز احرام از اون. ولذا فرمودید لا بأس، هم در تهذیب دارید فی شرح مناسک عمره و الحج و هم در مناسکتون هست، لا بأس بالاحرام من المناطق التي يشك في كونها من المكه القديمه. خب چجور ما اون فرمایش شما را با این فرمایش اینجا شما جمع کنیم؟ قابل جمع نیست. بله، کسانی که این اشکال در ذهنشون تثبیت شده که یا مثل مشهور در دوران الامبین التعین و التخیر اصالت الاحتیاطی هستن، مثلا آقای سیستانی ایشون میفرمایند که در دوران امبین تعین و تخیر باید احتیاط کرد و اون محتمل و تعین را به جا آورد. بله، اونها خب رجوع میکنن به قاعده اشتغال و محتمل و تعیین رو لازم میدونن. یا کسانی که میگن در موضوعات احکام ما فرق میگذاریم با متعلقات احکام، میگن یک وقت بحث اینه که شارع میگه لبه، نمیدونیم فرمود لب من ذی‌الحلیفه یا فرمود لب من مسجد شجره. اگه اینجور باشه متعلق امر مردد است و این تعیین و تخییر، خب براءت جاری میکنیم از تعیین، مشکلی نیست. متعلق امر مردد است بین اقل و اکثر یا بین تعیین و تخییر. اما وقتی که موضوع حکم، موضوع حکم انحلالی مردد شد بین الاقل و الاکثر یا بین التعیین و التخییر، اینجا نه دیگه ما نمیتونیم رجوع کنیم به براءت از تعیین. مثلا عقد نکاح موضوع است برای ثبوت زوجیت شرعیه. خب من نمیدونم مطلق عقد نکاح موضوعه یا خصوص نکاح به ایجاب و قبول لفظیین عربیین. خب من نمیتونم اینجا براءت جاری کنم از شرطیت تلفظ به ایجاب و قبول یا شرطیت عربیت. چرا؟ برای اینکه این اثبات نمیکنه که پس عقد معاتاتی، عقد نکاح معاتاتی یا عقد نکاح غیر عربی موضوع است برای زوجیت شرعیه، بلکه استصحاب عدم ترتب اثر بر عقد غیر عربی جاری میشه، از عدم تحقق زوجیته. این اشکال قوی است که هم از کلمات ما در ذهنمون بود، مراجعه که میکردیم دیدیم، هم در کلمات مرحوم آقای گلپایگانی بهش اشاره شده. تو همین بحثای حج فرموده که اندشک نوبت میرسه به استصحاب عدم تحقق احرام که توضیح خواهیم داد. و هم در کتاب مرتقا فی الحج بعض اعلام فرمودن اشکال قوی هست و تطبیقش بر مقام اینه که تلبیه در یا عقد الاحرام در میقات، این صرف متعلق امر نیست، موضوع است برای احکام شرعیه، موضوع است برای محرم شدن، موضوع است برای محرمات احرام. خب من نمیدونم آیا تلبیه یا عقد الاحرام در غیر مسجد الشجره اینم موضوع برای این که من متلبس بشم به احرام شرعاً یا نه، استصحاب میکنیم عدم تحقق احرام را شرعاً. آیا این عقد الاحرام و این تلبیه در خارج مسجد الشجره موضوع است برای محرمات احرام؟ اصل براءت از محرمات احرام میگه نه، شما اگر بیرون مسجد الشجره عقد الاحرام بستید تلبیه گفتید، شک میکنید بر شما حرام است محرمات احرام یا نه، براءت جاری بکن. خیلی کار سخت میشه. با این که این اشکال قوی است و این اشکال رو ما در کلمات مرحوم آقای صدر هم دیدیم، ولو ایشون در فقه در جلد اول شرح عروه صفحه 150 حدوداً این اشکال رو مطرح میکنه، و اما در فتاوای ایشون در اصول که این بحث مهم رو جا داشت مطرح کنه، ما اثری از این بحث نمیبینیم. اونجا خلاصه مطلب ایشون اینه که آدم وضو که میگیره با اصل براءت، مسح پای چپ و راست رو با هم میکشه، مسح سر رو منکوسن میکشه، تمسکن به اصل البراءة. ایشون فرموده که اصل براءت از تقیید، همین اصل براءت از شرطیه، اثبات اطلاق که نمی کنه، که اثبات نمی کنه که امر به وضوع لا به شرط است، از این که مس منکوسن باشد یا نباشد، مع ترتیب بین الرجل الیمنا و الیسرا باشد یا نباشد. براءت از تقیید یعنی براءت از شرطیت ترتیب بین مسر رجلین، اثبات نمی کنه که امر ما مطلق است، لا به شرط است. پس ثابت نمیشه که این وضوع صحیحه. وقتی ثابت نشد چجور با این وضوع دست به قرآن میگذاری؟ استصحاب میگه تو هنوز محدثی، لا يمسه الا المطهرون. استثناء بقای حرمت مست کتابت قرآن جاریه. اگه غسلم کردی با براءت از ترتیب بین طرف راست و چپ، حق نداری با این غسل بری مسجد، چون استثناء میگه هنوز جنوبی و بر تو حرام است دخول در مسجد. جوابم نداده از این اشکال، جوابم نداده از این اشکال. خب این اشکال اشکال قوی است انصافا. بله، حالا شما اینها رو ما چون قبلا هم بحث کردیم، فقط خواستم اهمیت بحث رو دو مرتبه به شما متذکر بشم. ما البته سعی کردیم از این اشکال قوی یه جوابی بدیم، جواب با التماس، تو رو به خدا از من قبول کن، به جدم ارشاد مطلب همینه، اینجوری دیگه. چون به قول مرحوم حاجی مرتضی حائری میفرمود بحث به جایی میرسه که باید من بمیرم و تو بمیری دلیلمون باشه، و الا دلیل دیگه نداره. ما یه استظهاری کردیم در این حالی که اعتراف میکنیم اشکال از نظر استثنایی قوی است. استظهارمون اینه که اولا مشکلات این مبنا را اولا متعرض شدیم، گفتیم انسان رو در فقه بیچاره میکنه این مبنا. خب طواف میخواییم بکنیم، نمیدونیم آیا فلان شرط را دارد یا ندارد. شرط طواف این است که بیرون مقام طواف نکنیم یا همچه شرطی ندارد. سعی میخواییم بکنیم، براءت جاری کردیم از شرطیت این که در اون بین المنارتین حروله بکنیم یا نکنیم، چون شبهه وجوب داره که بین دو منارهی که در مسعا هست انسان مانند شتر راه بره. چجور شتر حلوله میکنه وقتی تون راه میره؟ اونجوری راه بریم، شتر گونه راه بریم، همون حالت حروله. خب شک کردیم، براءت جاری کردیم. خب براءت که جاری کردیم، خب اشکال پیش میاد. سعی صحیح، طواف صحیح موضوع است برای جواز تقصیر بعد از آن و برای جواز ارتکاب محرمات احرام بعد از آن تقصیر. خب اون اصل براءته نمیتونه اثبات کنه که من طواف صحیح به جا آوردم. شک میکنم. استثناء میگه تو هنوز محرمی، استثناء میگه هنوز بر تو محرمات احرام باقی است، و نقضهای دیگر. همون خودمون غسلم و وضو هم این واقعا نقض مهمی است که آدم با اون وضو با اون غسل نتونه محرمات محدث را انجام بده. ما گفتیم چون عرف غافله، جایی که امر داریم، امر داریم مردد از متعلق امر بین اقل و اکثر یا بین تعیین و تأخیر، اصل براءت جاری کردیم در مرحله امتثال این امر. صحت ظاهری درست شد، این که دیگه اصل مثبت نیست که. براءت از شرطیت مثلا کون الطائف بین البیت والمقام، صحت ظاهریه این طواف رو که درست میکنه که خارج مقام طواف میکنیم، چون براءت یعنی صحت ظاهریه دیگه، اصلا اصل مثبت نیست که. یعنی ما معذوریم نسبت به امتثال امر به طواف، اینو که دیگه متعلق حکم دیگه، اینو که کسی اشکال نمیکنه. بعد ما بیاییم بگیم صحت ظاهریه ثابت میشه، یعنی شما معذوری به لحاظ امر نفسیه به طواف، شما معذوری، اکتفا میتونی بکنی به همین طواف خارج المقام، ولیکن آثار موضوعی طواف صحیح رو نمیتونی بار کنی، یعنی باید ایرانم که اومدی اون لباسای احرامتو بپوشی بیایی. محرمات ای کاش به همین اکتفا میکردن، گفتم باید خونتم جدا کنی، میگن خونتم جدا کنی یه وقت مرتکب حرام نشی، تماس با همسر حرامه بر تو، استثاب بقای محرمات احرام است دیگه. خب این اصلا عرفی نیست، تفکیه که بینه ترتیب آثار صحت ظاهریه و این که بگن آثار صحت واقعیه رو بار نکن، یعنی معذوری در اکتفاء به اون طواف به لحاظ امتثال امر به اون طواف، چون متعلق حکمه. اما به لحاظ این که موضوع است برای یک سری احکام، اونجا نه، استصحاب جاریست در این که هنوز محرمی، هنوز محرمات احرام بر تو حرام است، این خلاف فهم عرفیه، یعنی خلاف غفلت نوعیه عرفیه است. عرف ملتفت نمیشه به این شبهات، ولو این شبهات وقتی مطرح میشه قوی ترین انسانهای متخصص اصول هم دچار بحران میشن، میگن بریم فکر کنیم، بعد فردا که میان میگن که نه این اشکال فنی هست ولی عرفی نیست. خب این معلوم میشه که این غفلت نوعیه عرف اطلاق مقامی درست میکنه برای ادله اصول عملیه مثل اصل براعت این، ولذا به نظر ما با این اصل براعت ها ما میتونیم آثار عمل صحیح رو بار کنیم، آثار شرعی عمل صحیح رو، اما به شرط اینکه متعلق امر باشه ها، مثل احرام، مثل طواف، مثل وضو، غسل. اما اون مثال عقد عربی و فارسی نه، اون که امر نفسی نداره که، اصلا اصل براعت جاری نمیشه، امر نفسی نداره که، اونجا ندیگه، اونجا اشکال قابل دفع نیست. بزرگانم ملتزم شدن به اشکال که براعت از شرطیت عربیت اثبات نمیتونه بکنه عقد فارسی نکاح اثر زوجیت برش بار میشه، استصحاب عدم ترتب اثر زوجیت رو ما جاری میکنیم بر عقد فارسی. خب این راجع به این بحث. یک وقت ما شک در استحباب داریم، نمیدونیم اصلا قبل از گذشت ماه قمری که ما در این ماه قمری عمره به جا آوردیم، اصلا مستحب بس بر ما عمره یا مستحب نیست؟ باید ماه قمری بگذره تا استحباب پیدا کنه عمره، اونجا شک در اصل استحباب داریم، اصلا نمیدونیم مستحب بس یا مستحب نیست. اینجا ما میدونیم حکم فعلی است، ما میدونیم الان ما وجوب یا استحباب فعلی داریم که محرم بشیم، متعلق رو نمیدونیم چیست، والله استحباب هر چه باشد فعلی است. اما اون که قید متعلق مکان احرام، والله استحباب احرام که هست، نمیدونم مستحب است احرام در یا واجب است احرام در مسجد الشجره یا در مطلق منطقه ذی‌الحلیفه. اینجا دوران ام بین الاقل و الاکثر یا بین التعیین و التأخیر در جای مجرای اصل براعته که اصل امر اصل امر فعلی محرز باشه، شک که در متعلقش داشته باشیم، اما در شک که در این که آیا قبل از گذشت ماه قمری بر عمره مفرده ما مستحب بس بر اون عمره جدیده یا بس سب کنیم ماه قمری تموم بشه، در اصل استحباب، در اصل حکم به استحباب عمره قبل از مضی شهر قمری شک داریم و لذا قیاس نشود این دو مقام به هم. اما بله بله نه احرام از میقات من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله من تمام الحج والعمره، یعنی اگر این کارو نکنید حجتون تام نیست. خب بحث دیگر راجع به اینه که خب قائل شدیم از مسجد و شجره باید محرم شد، بازم تکرار میکنم یعنی عقد الاحرام بست، ولو تلبیه رو در بیدا مستحب بگیم، و این قول بسیاری از بزرگان معاصر هم هست. حالا نوبت به این میرسه که از مسجد قدیم باید محرم بشیم یا از مسجد جدید هم میشه محرم شد. بعضی از بزرگان ولو از باب احتیاط واجب فرمودن باید از مسجد قدیم محرم بشیم. صاحب کتاب مرتقا فی الحج ایشون نظرشون اینه که از مسجد قدیم باید محرم بشیم. مرحوم آقای بهجت هم احتیاط واجب میکردن از مسجد قدیم محرم بشیم. حالا البته اختلاف هست تو تشخیص مسجد قدیم. مشهور اینه که مسجد قدیم تو اون صحن مسجد و شجره است، اون وسط صحن که مشخص هست، وسط صحن که اطرافش باغچه درست شده، اونجا مسجد قدیم هست. ولیکن مرحوم آقای افتخاری نقل می فرمود از یک مهندس مصری که در همون سالهایی که حج ایران تعطیل بود، 3 سالی که بعد از کشتار حجاج ایرانی تعطیل بود حج ایران و اون سالها داشتن مسجد و شجره قدیم رو تخریب می کردن و توسعه می دادن، بعد از او ایشون مشرف شده بودن و یک میگفتن مهندس مصری اونجا بود که مشغول تکمیل ساخت مسجد و شجره بودن. ایشون میفرمودن من پرسیدم که مسجد قدیم کجاست، اون گفت که 3 متر به محراب مونده، که مرحوم آقای بهجت هم در استفتاءاتشون دارن که از بعض موثقین شنیده شده است که مسجد قدیم 3 متر قبل از محراب است. توضیحش اینه که عرض کردم، عرض شد خدمتتون که حالا اونایی که خیلی اهل مسجد قدیم و احتیاط هم میخوان بکنن، حالا در هر دو جا یه نماز 2 رکعتی اینجا میخونن، یه نماز 2 رکعتی اونجا میخونن، بعد از هر 2 نماز هم ابراز میکنن انشاء احرام را، دیگه راهش اینه دیگه، بیشتر از این که خدا از ما نمیخواد. حالا ببینیم اصلا مسجد قدیم لازم است یا مثل نظر امام آی سیستانی آی زنجانی که اینا مسجدی هستند، ذی الحلیفه ای نیستن، ولو از باب احتیاط واجب. حالا امام فرمود، آی سیستانی فرمود، آی زنجانی ظاهرا فتوا میدن از مسجد و شجره، ولی خب قدیم و جدید براشون فرق نمی کنه. کدوم یک از این 2 نظر درسته؟ برای همون عرض کردم دیگه، خدا بیشتر از اینا از ما نمیخواد. شما انتظار دارید ما چه کار کنیم تو مسجد و شجره؟ بله بله دیگه بیشتر از این فکر نمی کنم از ما خواسته بشه. دیگه همینه دیگه. عرض شود خدمتتون که اگر بخواید شبهات رو مطرح کنید، گفت که من خودم بهتر بلدم القاء شبهه بکنم، ولی بگذارید بمونه این شبهات. بله خب دیگه بیشتر از این انسان مطمئنه که خواسته نشون. خب حالا ببینیم مسجد قدیم لازمه یا مسجد مطلق مسجد ولو جدید. چهار وجه ممکنه ذکر بکنیم برای اکتفاء به مسجد جدید. وجه اول اینه گفته میشه آقا اینا قضیه حقیقیه، احرم من مسجد شجره، این اطلاق داره دیگه، و هو مسجد شجره اطلاق داره. اگر گفتیم که زید و اکرام کن، اون وقتی که مولا گفت زید و اکرام کن لاغر بود، مثل نی بود، بعد که اکرامش کردیم روز به روز چاق شد و شده الان 200 کیلو، دیگه اکرامش نکنیم. خب قضیه حقیقی است. اکرم زیدن سوا انکان لاغرن امکان چاقا، دیگه نه دیگه. خب این هم اینه، احرم من مسجد شجره سوا انکان لاغرن او سار چاقا، دیگه. این وجه اول که وجه مورد نظر آیه حضرت امام و آیه زنجانی و آیه شبه و آیه سیستانی اینه. به نظر ما این وجه قابل مناقشه است، برای اینکه در اسماء اماکن وقتی امام علیه السلام در اون زمان می‌فرمود احرم من مسجد شجره، توقع عرفی نبود که امام لحاظ کنن یک زمانی سیعتی علا هاز المسجد زمانون که ملک فهد یوست او هاز المسجد، حکم او زمان رو بیان کنه. این توقع است از خطاب مولا، توقع عرفی هست، چون مولا به ما هو عرفیون صحبت میکنه، نه به ما هو عالمون بالغیب. انصافا توقع نیست و اطلاق هم نمیشه گرفت. کدام مسجد شجره؟ مسجد شجره رو میفرمایید؟ نه، مسجد النبی رو میفرمایید؟ مسجد النبی در زمان عثمان توسعه پیدا کرد، اولین توسعهش. زمان پیغمبر توسعه پیدا کرد. خب شما روحانی کاروان هستید، تاریخ چیو خوندید، امتحان دادید؟ من نخوندم این شکل. عرض شود خدمتتون که اگر زمان پیغمبرم توسعه داشته، خب هیچی، مسجد النبی رو ما نمیگیم، بحث مسجد شجره است. اونایی که در نه معلوم نیست تو ذهن عرف این حرفا بیاد، وقتی داره میگه احرم من مسجد شجره، اگر نظر امام به خصوص مسجد در اون زمان بود، نقض غرض بود که قید بزند که قید نزند. اگه قید نزنه نقض غرضه. امام اگر مقصودش همین مسجد قدیمه در اون زمان بود، نقض غرضه که بفرماید که احرم من مسجد شجره. میگن چرا حساب نکردی یه روزی مسجد شجره توسعه پیدا میکنه؟ این عرف ملزم نمیدونه متکلم رو به لحاظ این گونه امور. این فرق میکنه با شهرها که دائما در مزان توسعه است، مثل مکه. او بله، او اطلاق داره، چون توقع عرفی است که شهر مکه در حال توسعه است. اگر مولا نظرش بود به مکه در زمان پیامبر که از اون محرم بشن، خب باید قید میزد، نمیفرمود که یحرم من مکه. این فرق میکنه با مسجد شجره. پس این وجه اول تمام نیست. بله آقا، اگر یه روزی گفتن که برو در خانه زید استراحت کن که واقعا آرامش میده به انسان، بعد آقا بعد از مدتی زید خونه های اطرافو که مسکون جن بوده و اینا، خریده زمینه خونه خودش کرده، خونه 200 متریشو کرده 1000 متری. بعد اطلاق داره اون چیزی که اون روز مولا گفت که برو در خانه زید بخواب که اونجا به انسان آرامش میده. بعد رفتید تو این قسمت‌های توسعه یافته خونه زید خوابیدید، شب احساس میکنید که جن دارن بیدارتون میکنن و بگید که پس مولا چرا اینجوری به من گفت؟ بابا مولا اون وقتی گفت که خونه زید 200 متر بود، چه عرف چه توجهی میکنه که یه روزی زید میره خونه های همسایه رو میخره و اون خونه های همسایه مسکون ارواحه، بعد به مولا اعتراض بکنن چرا گفتی تو بخواب در خانه زید فانه موجب للاطمئنان نفسه؟ عرفیه هر اشکال به مولا. خب وجه دوم اینه گفته میشه اطلاق معتبره ابی ایوب خزاز، میگه وقت از الحلیفه و اطلاق داره. اون روایتی که میگه که و مسجد و شجره یا اهرمن مسجد شجره، این اجمال داره، چون ما اطلاقش رو نسبت به قسم جدید نفی میکنیم، نمیگیم ظهور داره در اختصاص به مسجد قدیم، ولذا نسبت به مقدار مستحدث میشه مجمل، میشه اجمال مخصص، رجوع میکنیم به عموم وقت رسول الله صلی الله علیه و آله ذی الحلیفه، او که متصل نیست به این خطاب و هو مسجد و شجره که در روایات دیگر هست، در اجمال مخصص رجوع میکنیم به عموم عام. این وجه به نظر ما ناتمامه، چون ما در اصول گفتیم فرق است بین اجمال مخصص و اجمال مفسر. در اجمال مفسر معتقدیم که اجمال خطاب مفسر ولو منفصل باشد مانع از تمسک عرف است به خطاب مفسر. خب بابا در این وقت فرموده وقت از الحلیفه و هو مسجد الشجره، تفسیر کرد الحلیفه را به مسجد الشجره، و اون خطاب منفصلی که میگه که در معتبر ابی ایوب خزاز و وقت از الحلیفه که خطاب مفسر هست از نظر عرف قابل اعتماده. بعد از اینکه تفسیرش رو ذکر کردن، اگه مولا گفت انما انیت بالعالم الفقیه، یه وقت فکر نکنید عالم ریاضیات اون اکرم العالم شاملش میشه، انما انیت بالعالم الفقیه، بعد ما شک میکنیم که مراد از فقیه چیه. فقیه یعنی عارف به احکام ولو ان تقلیدن، یا نه عارف به احکام ان اجتهادن، ما دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به عموم اکرم کل عالم، چون تفسیر شد انما انیت بالعالم الفقیه. پس این وجه هم درست نیست. وجه سوم گفته میشه که در اون صحیحه معاویه ابن عمار امام فرمود سل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک ما اون ما یقول المحرم اللهم انی اريد التمتع بالعمره الى الحج، بعد داره و مسجد ذی الحلیفه الذی کان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه. گفته میشه این نشون میده که مسجد قدیم شناخته شده نبود، اگر بنا بود احرام از مسجد قدیم واجب باشه لم یکن یخفا مسجد قدیم بر مؤمنین. خب این وجه هم به نظر ما تمام نیست. اولا از این صحیح استفاده نمیشه که مسجد در زمان امام صادق توسعه پیدا کرده بوده، چون ظاهر عبارت اینه ثم الیوم لیس شیء من السقائف من، یعنی اصلا این قسم مسقف امروز جزء مسجد نیست، نه اینکه جزء مسجد قدیم نیست، یعنی الان هم جزء مسجد نیست. و معلوم نیست که مردم این رو نمیدونستن. کی میگه مردم نمیدونستن؟ مگه آدم هر چیزی رو، امام علیه السلام هر مطلبی رو توضیح بده به مخاطب، این لازمش اینه که نوع مردم نسبت به او جاهل بودن؟ نه، اشکالی نداره انسان چیزی رو که نوع مردم میدونن باز تأکید بکنه به خاطر اهمیتش، که اون اقلیت از مردم هم آشنا بشن با این مطلب. این که اشکالی نداره. یه معضلیه که شما میفرمایید. چجوری میشه که آدم مسجد رو، حالا یه وقت زمین مسجده، هر چی بسازی میشه مسجد، یه وقت نه، خونه های همسایه رو میخرن بناء مسجد رو توسعه میدن، چجور میشه که این بناء جدید مسجد بشه؟ خب باید مالک اون بناء جدید وقف کنه، ولو وقف معاتاتی، که این مسجد است. اما اگر قصد مسجدیت و قصد وقف للمسجدیه نکنه، این مسجد نمیشه. که کی میگه اون قسم مسقف از مسجد و شجره، اونی که بنا کرده بود به عنوان وقف للمسجد بنا، وقف و ان یکون مسجدن بنا کرده بود؟ معلوم نیست. البته شما این فرمایشتون موافق با نظر آقای زنجانی است که میفرمان هر کجا محل بشه برای مصلا بشه این میشه مسجد، و لذا ایشون معتقده صحن مسجد النبی که بیرون مردم میستن، که اون قسمت باز که میستن نماز میخونن، ایشون معتقده این مسجده دیگه. مسجد مگه چیه؟ مسجد حتما باید سقف و نماکاری و نمیدونم اینا داشته باشه؟ نه، مسجده دیگه. مسجد اصلا لازم نیست که بنا داشته باشه، همین که یه جاییست که اتخذ مصلا، این میشه مسجد. ولیکن این به نظر ما درست نیست. اصلا یک کسی میگه من مصلا میخوام بسازم، که زنان عائض و اینا بعضی موقع که سمیناری، کنفرانسی، نمیدونم تجمعی چیزی هست، اینا بتونن بیان. ما مسجد نمیسازیم، مصلا میسازیم. بگیم نه خیر، رغمن علا انفک یسیر حاضر مکان مسجدن. ایشون مسجد رو میگه، اصلا معنای مسجد اینه که مسجد محل مقرره برای سجود. خب سجود هم که یعنی نماز دیگه، یعنی مسجد نیست ولی مصلا هست. مگه صلات توش سجود نیست؟ چجور شد مصلا هست ولی سجودی که جزء صلاته مصلا هست ولی مسجد نیست؟ ما میگیم مسجد یک ماهیته شرعیه و متشرعیه خاصه پیدا کرده، صرف مکان مقرر للصلات این معلوم نیست بشه مسجد. ولذا ممکنه اصلا اونجا میرفتن یه عده نماز میخوندن تو قسم مسقف مسجد و شجره، ولیکن لم یوقف مسجدا، این وجه ثالث هم به نظر ما تمام نیست. عمده وجه رابع تمسک به اصل براءت. اصل براءت از تعین احرام از مسجد قدیم این جاری میشه بلا معارض، و لذا احرام از قسم جدید مسجد بلا مانع است تمسکن به اصل البراءه، همون اصل براءتی که اول جلسه گفتیم مخالف زیاد داره. حالا اگر دوست دارید احتیاط کنید از مسجد قدیم محرم بشید، و اونم در دو جا محرم بشید که یقین کنید مسجد قدیم رو درک کردید، این کاملا موافق با احتیاط هست و مطلوب هست، و الحمدلله رب العالمین.